نه اتفاقا اینطور نیست. میدونست که این اتفاق میافته و در این حال اومد. بگیم اگر امام حسین علیه السلام میدونست که اگر بیاد مثلا قیام کنه مردم کوفه عقب نشینی میکنن بعد میکشنش، نه، اینا همه وعده داده شده بود، تمام از قبل گفته بودن ان الله شاء ان یراک قتیلا. خود حضرت دیده بود، پیغمبر خدا بهش گفت خدا میخواد تو رو کشته ببینه. اصلا این راهیست که باید بری، راه هدایت مردم همینه، این راه که تو کشته بشی. ما خیال میکنیم هدایت مردم متوقف بر این است که ما کشته نشیم، به حکومت برسیم، حکومتم تا آخر دست ما بمونه. این تعریف رو ما از کجا آوردیم؟ از کجای اسلام آوردیم؟ تعریف کجا در میاد؟ هیچ جا در نمیاد هم چیزی. بگیم که خب آخه حکومت مقدمه است، مقدمه هدایت مردمه. بله، بگیم خب پس به دست آوردن مقدمه واجبه، این مقدمه رو باید نگرش هم بداریم دیگه. بله، اما کدوم حکومت؟ حکومت مردمی مقدمه ی هدایت مردمه، نه حکومتی که غیر مردمی باشه. اگه مردم اومدن ریختن در خونه امیرالمؤمنین، خواستن از حضرت که حضرت میفرماد که سینه های من در فشرده شد، انقدر فشار آوردید که من دنده هام داشت میشکست، ریختن گفتن بیا حکومت کن، خواستن اومدن، واجب میشه بر حضرت بیاد و حکومت کنه. این حکومت میتونه هدایت کنه، این حکومت مقدمه میشه برای هدایت. اما اگر نه، شما اومدی به زور میخوای مثلا فرض بکنید که حکومت رو بگیری، اون بحثی که جلسه قبل مطرح کردیم که چرا امیرالمؤمنین دروغ رو نگفت؟ دروغ گفتن که چیز مهمی نیست، ائمه علیهم السلام سر تا سر زندگیشون پر از دروغه، شوخی نمیکنم. اقرار همه علمای اسلام، فقها، بزرگان در طول تاریخ اسلام، همه کتابام نوشتن که دائم به مردم دروغ میگفتن، تقیه میکردن. تقیه یعنی چی؟ یعنی دروغ. به علی ابن یقطین میگن اینجوری وضو بگیر، به جای اینکه از این ور وضو بگیری از این وری وضو بگیر، برعکس. وضو این نیست، میگه باش ابنر با همون وضو هم نماز بخون، دوباره نری وضو درست بگیری، همون وضو غلط اهل سنت که سنت میگیرن از این وری میگیرن، تو هم همینجوری بگی همون نماز بخون، برای اینکه کشته نشی. مأمور گذاشتن نگاه کنن ببینن تو یواشکی تو خونت چجوری وضو میگیری تو خلوتت، نگی الان کسی نیست بذار من، خب حالا که کسی نیست دیگه بینی و بین الله میخوام وضو بگیرم، بذار یه وضو درست حسابی بگیریم میخوام نماز بخونیم. نه نه نه، نگی وضو درست حسابی نمیخواد خدا از تو، وضو اینجوری بگیر که مامورای مخفی اومدن نگاه کردن، گزارش داده بودن که این شیعه است، بعد که نگاه کردن گفت نه بابا این ما دیدیم این تو خلوت کسی نیست داره وضو مثل ما میگیره. تمام کتاب‌های فقهی ما پر از روایاتی که پر، در موارد مختلف علمای ما، بزرگان ما، فقهای ما فرمودن این در مقام تقیه صادر شده، این روایت اعتبار ندارد، ولش کن، بهش عمل نمی‌کنی. بگیم آخه امام فرموده این کارو کن، میگه بی خود گفته، امام بی خود گفته. بله امام بی خود گفته، به خاطر اینکه جدی نمیگفته که داشته در مقام تقیه بوده، طرف که اونجا نشسته بوده این مجبور بوده اینو بگه برای اینکه نکشنش، بتونه کارشو ادامه بده، راهشو ادامه بده، تقیه بود. حالا حضرت علی علیه السلام که رهبر همه این اماماست، اول همه این اماماست، استاد همه این اماماست، بلد نیست یه دونه دروغ مصلحت‌آمیز بگه، بهش میگن به سیره شیخین عمل کن، ما بهت رأی میدیم. رأیم بدم، اون یه نفری که اومده بود گفته بود، اون یه نفر یه نفری بود که اگر رأی میداد به امیرالمومنین، امیرالمومنین به حکومت میرسید بعد از عمر. حضرت گفتش که نه، من به رأی خودم عمل میکنم، طبق قرآن و سنت پیغمبر به رأی خودم عمل میکنم، تشخیص خودم، به سیره شیخینم کاری ندارم. نگفت دروغ. حکومت انقدر مصلحت نداره، اگه مقدمه هدایت نیست خب میومدی به حکومت میرسیدی، بعدم میزدی زیر حرفی که زده بودی و کار خودتو میکردی. نه، هر حکومتی که مقدمه نیست. حضرت میدید مردم نمیخوان، مردم نیومدن. این آقایی که عمر نسبش کرده که میگه تو، این یه شورای 6 نفره تشکیل داد عمر، گفت شماها بشینید تعیین کنین حاکمو. اینها چیکارن که تعیین کنن حاکمو؟ اصلا به اینا چه؟ حکومت الهی دینی حکومت مردمیه، مردم هر کی خواستن باید بیاد. به این شورا چه مربوطه که اینا بیان تعیین کنن که کی حاکم بشه؟ خب حالا میامد یه دروغم به این میگفت، میگفت بله طبق سیره شیخین من عمل میکنم، بعد که به حکومت میرسید یه حکومتی که دست نشانده عمره، عمر خودش اصلا غاصب حکومت بوده، غاصب حکومت بیاد حالا این بگه چون تو منو تایید کردی. جایز نیست بس حضرت که بیاد حکومت و مردم بکنه به نسب عمر، به نسب عمر. فرزان نیومد، نیومد که از اون حاکمی هم که بود حمایت کرد، گو به خاطر مصلحت روزگار باید اداره مملکت، بالاخره حاکم میخواد، نمیشه من نمیام. حالا من نمیام یه کسی باید باشه دیگه، حالا هر کی از غاصبه غاصب باشه، حمایتش هم کرد. بعدم پیرن عثمون که میگن، پیرن عثمون علم کردن دیگه برای حضرت. بعد که مردم ریختن در خونه حضرت و خواستن که تو بیا، وقتی حالا اینجا وظیفه شد، حالا شرط حکومت اسلامی که خواست مردمه، تقاضای مردمه، محقق شد. حالا که محقق شد اومد، نتیجه چی میشه؟ هر چی میخواد بشه. خیلی ها ممکنه بگن که مثلا تو این انقلاب امام انقلاب کرد و اولش خوب بود، بعد مثلا خراب شد. ارتد الناس بعد النبی هم داریم دیگه، پیغمبر اسلام هم انقلاب کرد، اولش خوب بود بعدش خراب شد. ارتد الناس، مردم خب برگشتن، پس حالا قیام نکنه. امیرالمومنین اومد به حکومت رسید، بعدش کشتنش، بگیم خب پس حالا که میکشنش پس نیاد؟ نه، اون باید بیاد، وظیفه‌شو باید انجام بده، چون رسیدن به حکومت و بودن بر منصب حکومت و زنده بودن و نمردن و شهید نشدن، تو دنیا بودن، دنیا رو آباد کردن، اینا جزء اهداف الهی نیست. هدف الهی هدایت، سعادت، آخرت، عمران و آبادانی دین، آخرت، نه دنیا. دنیا بود بود، نبود نبود. تو دنیا ثروت داشتی داشتی، نداشتی نداشتی، حکومت داشتی داشتی، نداشتی نداشتی. امام زمان علیه السلام امام هست اما حکومت نداره. به اندازه ما هم که پیزوری هستیم در مقابل امام، حکومت داریم امام نداره. هرچی هم ناله میزنیم کی ابن الحسن یا صاحب الزمان شما تشریف بیار. حالا حکومت جهانی رو حالا خیلی چیز نداشته باش، بلند پرواز نباش، مناعت تب داشته باش. آخه حالا همین حکومتی رو که فعلا ما درست کردیم و اینو از ما تحویل بگیر، قانع باش، حریص به دنیا نباش. این حکومت پیزوری ما رو تحویل بگیر، حالا فعلا یواش یواش قدم به قدم تا بعد برسیم به کل جهان. نمیاد دیگه، چیکارش کنیم؟ چه جوری بهش بگیم؟ نمیاد. میگیم نکنه پشت پرده یه مسئله دیگه یه هست ما خبر نداریم، نکنه هدف اصلا اینا نیست، امام زمان داره درست عمل میکنه، ما راه و عوضی داریم میریم، ما خیال میکنیم آباد کردن دنیا هدف. نه، آباد کردن دنیا هدف نیست، آباد کردن دنیا مقدمه است. نه، آباد کردن دنیا، هر آباد کردن دنیا یه مقدمه نیست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. اون آباد کردن دنیایی ارزش داره که مقدمش تزکیه یه نفس آدم ها باشه، هدایت تک تک آدم ها باشه، خودسازی و خودشناسی تک تک آدم ها باشه. ما به انفسه هم یه دونه یه دونه آدم بسازیم، بعد دنیا گلستان میشه. خب دنیا گلستان میشه ها، نه اینکه ما بریم دنیا رو گلستان کنیم. تا گفتی بریم دنیا رو گلستانش کنیم، هدفت شد دنیا. اما اگر گفتی بریم یه دونه یه دونه آدم بسازیم، یه دونه یه دونه، نه آدم ساختن یه دونه ایه، اونم اگه بشه که میشه، اینم باید روش یه بحثی مفصل بکنیم که آدم شدن محاله یا محال نیست. نه، محال نیست، درست برعکس اونی که نقل شده که میگن عالم شدن چه مشکل، آدم شدن محال است. عالم شدن مشکل تر از آدم شدنه. ما مأموریت داریم که آدم بشیم، اصلا مأموریت نداریم عالم بشیم. عالم شدن دست خداست، اصلا دست ما نیست، این جزء روزی است که تقسیم شده. کی ثروتمند باشه، کی عالم باشه، کی حاکم باشه، اینا امور دنیاست، دست خداست. تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. خدایا تو حکومت میدی، ملک میدی به هر کی میخوای و میگیری از هر کی میخوای. اگه دست ما بود که خب نباید از دست بدیم، چون ما هیچ وقت هیچی رو نمیخوام از دست بدیم. اگه دست ما بود، کیه که ثروتمند باشه بعد بخواد ثروت رو از دست بده؟ خب نمیخواد بده، میگیرن ازش. تنز اول ملک هم منتشو، از هر کی هم بخوای میگیری، عمرش تموم بشه میره. هر حکومتی یه تایمی داره، تاریخ حکومتش مشخصه پیش خدا. اون این نمیدونه، خیال میکنه حالا حالا ها هست، یه وقت چشم باز میکنه میده نه عوض شد، حکومت عوض شد، شاه رفت. یه صلواتی مرحمت دنیا آباد شدنش بگیم محاله. انسان آدم شدنش نه، محال نیست. چرا محال باشه؟ مشکل بودنش هم خوشگله. یعنی اینجور نیست که فکر کنیم که حالا مشکله یعنی باید آدم زور بزنه. زور نداره، لذت داره، همش لذت. مثل کوهنوردی که از کوه داره بالا میره، مسیر سربالایی، عرق میریزه اما کیف میکنه، لذت میبره. غریب به اتفاق لذت‌های دنیا در ترک لذته. اگر ما استقصا کنیم، اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی. بیشترین لذت‌های دنیا در ترک لذت‌های دنیاست. اونایی که اهل لذت بردنن و لذت‌های درجه یک با کیفیت بالا، اینا همش تو ترک لذته. ما بیرون باید بکشیم این لذت‌ها رو. شما ببینید این مسابقاتی که جهانی و نمیدونم آسیایی و کشوری و اینا برگزار میشه، همش فشاره اما همش لذته. اون هیجاناتی که شما تماشا میکنی مسابقه رو، هیجانش لذت بخش، هیجان تماشای مسابقه. حالا ببین خود مسابقه چی؟ سر و دست میشکنن واسه این که برن مسابقه بدن. این زیرابه اونو میزنه، اون زیرابه اینو میزنه، این میگه من برم، اون میگه من برم، مسابقه بندازیم کی بره. یکی میخواست استخاره کنه، مونده بود که استخاره کنه استخاره نکنه. گفت استخاره کنم ببینم استخاره کنم یا نکنم. پیش میاد ها، اینی که میگم عین واقعیتی که اتفاق افتاده. یه کسی میخواست یه کاری رو انجام بده، میگفت نمیدونم استخاره کنم بعد انجام بدم یا استخاره نکنم بدن. یه سوال دیگه اومد پرسید، مشورت کرد که استخاره کنم یا نکنم. تو مشورت به نتیجه نرسید. گفتم من چه میدونم، میخوای استخاره کن میخوای استخاره نکن. بعد گفتم میخوای استخاره کنم که ببینم استخاره کنی خوبه یا استخاره کنی خوب نیست. نه گفت استخاره کن، گفت استخاره کن. حالا مسابقه میدن که برن مسابقه بدن، که کی بره مسابقه بده. حالا اگر حکومتی بخواد شیرین برگزار بشه، یه حکومتی که انسانی باشه، الهی باشه، خدایی باشه، بینی و بین الله، بینکم و بین الله، خدا قاضی باشه، حاکم باشه، شما اگر توی جمعی هستی هیچکی ازت خوشش نمیاد، مدیر یه مجموعه هستی که همه ازت بدشون میاد، شما بخوای بر این جمع حکومتت رو و مدیریتت رو ادامه بدی، چه جور آدمی باید باشی؟ چه روحیه ای باید داشته باشی که بتونی ادامه بدی، مسیرتو ادامه بدی؟ امام معصوم قابل تصور هست. یه انسان الهی هست، امام معصوم چیکار داریم؟ انسان الهی خدایی به زور بیاد حکومت کنه بر کسی، اونم حکومتی رو که میدونه دست خود مال خداست، خدا میده خدا میگیره، دنیاست، اصلا ما برای دنیا نیومدیم، ارزش نداره. امیرالمؤمنین پاشه بیاد به خاطر اینکه عمر مثلا حکومت رو سپرده بهش، بدون اینکه مردم بخوان و بیان و بریزن و بگن ما تو بیا و بهش اصرار کنن، التماس کنن، اینو میگن انسان الهی. تا التماسش نکنن نمی. حکومتی رو که صف بستن براش که بیان این حکومت رو بگیرن. انسان الهی پاشه بیاد زنبیل بذاره بگه منم تو نوبتم، خیلی سبکه. یه انسانی که غیر خدا هیچی نمیخواد، برای دنیا پشیزی ارزش قائل نیست، بیاد زنبیل بذاره تو صف اینایی که میخوان به حکومت برسن، به دنیا برسن، به مقام برسن، به پست برسن. یعنی من به درد هیچی دیگه نمیخورم، انقدر بی ارزش شدم، بی شخصیت شدم که معتقد شدم اگه از من اینو بگیرن هیچی دیگه ندارم، همه ارزش من، شخصیت من شده رسیدن به این حکومت. اینجاست که وقت امیرالمومنین میگه این حکومت بر شما برای من هیچیه، تمام این دنیا برای من به اندازه مثل آب بینی بزه، کفش پاره است که به درد نمیخوره. سوال میکنه میگه این کفش من چند میارزه؟ میگن هیچی، اینقدر وصل پینش کردی، اینقدر تیکه پاره است، هیچی نمیارزه. یه حکومت بر شما مثل همین، برای من، در نظر من اینجوری. مگه میشه انسان الهی اصلا روحیش قبول میکنه؟ نمیدونم، صحبت انسان الهی هم نیست، صحبت یه انسان معمولی عادیه که وجدان داشته باشه. حالش آدم به هم میخوره، صبح به صبح بخوای بری توی مجموعه فعالیت کنی و کار کنی با یه عده‌ای که همه وقتی نگات میکنن عقشون میگیره، چی میشه؟ وقت بعد ما بگیم این مثلا نمیشه، امام معصوم شأنش بالاتر از این حرف. برای همین امام زمان علیه السلام نمیاد، روحیش نمیپذیره که بیاد. کجا بیاد؟ مردمی که هر روز میخوان یه بازی برای حضرت در بیارن، یه ادا و اطفاری در بیارن. بله، مگر این مثل امام حسین علیه السلام که وظیفه داشته باشه کشته بشه، بیاد به دعوت مردم کوفه بیاد بعدم کشته بشه. اگر مأموریت به کشته شدن داشت امام زمان علیه السلام می اومد، قطعا می اومد. اما مسئله این است که امام آخره، مأموریت به شهادت نداره. خب مأموریت به شهادت نداره، امرش دائر میشه بین چی؟ بین این که بیاد و با ذلت زندگی کنه و با ذلت حکومت کنه، چون زور داره، امام زمان زورش خیلی زیاد، اراده کنه همه تشکیلات عالم از کار میفته، تمام بمب ها، تمام نمیدونم سلاح ها همه از کار میفته، کسی زورش به امام زمان نمیرسه. اما وقت هر موقع میاد به حکومت که میرسه، هر کی نگاه میکنه عقش میگیره از این حاکم، نمیخواد اینجوری حکومت کنه که مردم با میل و رغبت. داریم در روایات که وقتی حضرت میاد که مردم از ته دل بخوان که منجی بیاد، امام زمان بیاد، دنبالش میگردن همه مردم ها، همه تو همه عالم، دیگه به اینجاشون رسیده، نالهشون در آمده. خب حالا بعدش هم شهید نشه ها، قرارم نیست که بیاد و حکومت نکرده شهیدش کنن بره، نه، برسه به یه جایی مردم به حدی از معرفت و شعور و عقل که حضرت میاد تحویلشم بگیرم، در رکابشم بجنگن، پاش وایسن تا به حکومتشم. دنیا رو آباد کردن هم کار ما نیست، هم بگیم محاله. دنیا میشه دنیا وفا کنه به کسی؟ قسم خورده خدا که من این دنیا رو یه جوری خلق کردم به کسی وفا نکنه. تا حالا دیدی شما که دنیا به کسی وفا کنه؟ کی زنده مونده و نمرده و نخواهد مرد؟ دنیا به کسی وفا کنه؟ اگه دنیا وفا کنه و خدا چی کار است؟ خدا رو دیگه میخواد چی کار؟ یا رفیقم الله رفیق الله، خدا رفیق کسیست که رفیق نداشته باشه. حبیبم الله حبیب الله، شفیقم الله شفیق الله. به نظر میاد اینا همه مطالب روشن و واضح و بدیهیه، خیلی روشنه. یه خورده به خودتون مراجعه کنید. شما جای امام زمان بودید میامدید؟ نه نمیامدید. به زور با قدرتی که داری، قدرت الهی هم هست، با اون قدرت الهی استفاده میکردی و مردم رو مثلا منکوب کنی و تو سرشون بزنی و با سرنیزه حکومت کنی برشون؟ نه که نمیامدید. حالت به هم میخورد از اینجور حکومت کردن بر مردم؟ برای چی که چی بشه؟ حالا حکومت کنم که چی بشه؟ که چی بشه آخرش؟ که من صبح به صبح میام سر کار، حالم از مردم به هم بخوره؟ مردمم صبح به صبح میان سر کار، حالشون از من به هم بخوره؟ نفرین امیرالمؤمنین علیه السلام این بود: خدایا منو از این مردم بگیر، هم من راحت بشم هم اینا راحت بشن. اینا منو میبینن حالشون به هم میخوره، منم اینا رو میبینم حالم به هم میخوره. امام زمان علیه السلام میتونی همچین نفرینی کنه؟ نه، قرار نیست آخه بگیره. امام زمان قراره بمونه، اگر بره همه چی رفته، زمین و آسمان همه چی قیامت برپا میشه. قرار نیست، و الا امام زمان هم یه همچین دعایی میکرد، میامد و کارش به اینجا میرسید که همچین، و خدا هم یه همچین دعایی رو مستجاب کرد، گرفتش دیگه. امیرالمؤمنین رو 3 نفر قرار بود شهید کنن به حساب خودشون، شهید چیزی اون دوتا در رفتن، این امیرالمومنین شهید. کار خدا رو میبینی؟ اون دوتا که عوضی بودن، وضعشون بد بود، خراب بودن، نخاله بودن، اونا جون سالم به در بردن. وقت امیرالمومنین که اگه ما جای خدا بودیم گفتیم نه، ما یه کاری میکردیم امیرالمومنین بمونه. چه خدایی داریم که این چه جور عقلیه که خدا داره؟ چه مدیریتی خدا داره؟ میخواد تو این دنیا چی کار کنه؟ اینا رو یه خورده فکر کنیم. فقط همین، حساب خدا با حساب ما فرق داره. بیایم خدایی حساب کنیم از این به بعد، بیایم خدایی مدیریت کنیم، خدایی نگاه کنیم به عالم، ببینیم خدا چی میخواد. همونی رو که خدا میخواد بخوایم. حالا خدا چی میخواد؟ هر چی که میشه رو میخواد، هر اتفاقی که میافته رو همونو میخواد، همونو خواسته که شده دیگه. اگه نمیخواست که نمیشد. ما هم راضی بشیم. بزرگترین ضربه رو حضرت زینب سلام الله علیها به یزید زد. کی؟ اون موقعی فرمود ما رأیت الا جمیل. اونها از دید خودشون داشتن نگاه میکردن، گفت دیدی چجور خدا ذلیلتون کرد، اسیرتون کرد. حضرت فرمود که ما هر چی دیدیم خوب بود، قشنگ بود، زیب. با این کلام نشون داد که ما تو بهشت هستیم، شما تو جهنمید. داغ شد، آتیش گرفت، آتش جهنم سوزوند یزید رو. اینو میگن جهنم، اینم میگن بهشت. خواهی معنی بهشت و جهنم رو ببینی یعنی چی؟ یعنی ما هر چی پیش میاد همش تو بهشتیم، ما اصلا جهنم نمیبینیم، جهنم برای ما وجود نداره، معنا نداره جهنم. برای شماست که جهنم معنا داره. جهنم جا نیست، اشتباه نکنیم، بهشت جا نیست. اگر از خدا و آنچه که خدا میخواد راضی بودی و خوشحال بودی و خوشنود بودی، بهشت. اگر از آنچه که خدا مقدر میکنه و خود خدا راضی و خوشنود نبودی، میشه جهنم. کجا باشی فرق نداره، این دنیا باشی اون دنیا باشی فرق نمیکنه. از خدا راضی هستی، فلذا این کلماتو آخر کار میگن. امام حسین علیه السلام آخر کار فرمود ردن برداد تسلیمن لعملک، یعنی خیلی عالیه، به به به. اون آخر فشار 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 دیگه اون دیگه بالاتر از سیاهی میگیم رنگی نیست، به رنگ سیاهی که رسید میگه به 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 به، چقدر قشنگه. امیرالمومنین وقتی به شهادت میرسه ضربت به فرقش میخوره، میگه فوز تو و رب الکعبه، اون ضربه نهایی که کار دیگه به پایان میرسه، میگه آخش چه عالی چه لذت بخش. اینی که میگم اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی، لذت خودمون این بالاترین لذته. این فرق سر شکافت، این فرق سر مال مرکب منه، این خود من که نیست. فرق سر خود ما چیه؟ در روایت دارد که صبر، از صبر به منزلت رأس من الایمان. یه حساب دیگه ای داره اصلا. سر با این سر فرق داره، اون چشم با این چشم فرق داره، اون گوش با این گوش فرق داره، اون بینی و قوه شامه با این بینی و قوه شامه فرق داره، اون دست با این دست فرق داره. خدا هم دست داره، ید الله فوق ایدیهم. جالبه، مقایسه ای هم میفرماد، ید الله دست خدا، این طرف هم ایدی هم دست اینا. خدا دست داره، اینا هم دست داره. مکرو و مکر الله، اینا مکر دارن، خدا هم مکر داره، و الله خیر الماکرین. اگر رسیدی به اینجا که هرچی اتفاق میافته، هرچی پیش میاد، میگی خوبه، خودش باید همینطور میشد، منتظرشم، منتظرش بودم، گله نمی کنی، شکایت نداری، از خدای خودت راضی هستی. خوب دقت کنید، از خدای خودت راضی هستی و کسی رو ملامت و سرزنش نمی کنی. بحث ما در جلسه گذشته به اینجا رسید دیگه، که وظیفه ما در قبال عالم چی بود؟ وظیفه ما واگذار کردن، تفویض الامر الی، بسپر به خدا. وظیفه ما در قبال دیگران چی بود؟ واگذار کردن به خودشون. خدا همون جور که من و شما رو انسان آفریده، باقی مردم هم انسان آفریده دیگه. به هر کسی اختیار داده، انتخاب داده، فهم داده، شعور داده. میگی نه این نمیفهمه، نمیفهمه تکلیف نداره. میگی این عقلش کمه، بهش کم عقل دادن، نه عقلش بارور نشده ها، نه اصلا از اول کم عقل دادن، سفیه. خب بیشتر از اونی هم که بهش دادن، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، هر چقدر بهش دادن ازش میخوان. آیه قرآنه، به اندازه‌ای که دادیم میخوایم ازش مطالبه میکنیم. حالا ما چه زوری داریم میخوایم بزنیم که اگه خیلی هنر داری استعدادهای خودتو شکوفا کن؟ چرا میخوای کسی که استعدادی رو نداره استعدادش اونو زیاد کنی؟ اصلا میشه؟ مگه دست ماست؟ خدا یه کسی استعدادی بهش داده، به یه کسی این استعدادو نداده. آدم ها با هم استعداداشون متفاوت. یه کسی استعداد شعر گفتن داره، یکی استعداد شعر گفتن نداره. یکی قدرت حافظش قویه، استعداد حفظ کردن داره، یکی استعداد حفظ کردن نداره، قدرت تفکرش قویه. یه کسی میتونه مثلا وزنه‌بردار قوی بشه، کسی نه نمیتونه، فوتبالیست خوبی میشه. استعدادها مختلفه، متفاوته. بعد استعدادها رو کشف کرد، پیدا کرد، شکوفا کرد. استعدادش هم میخوای عوض کنی؟ گاهی ما اینجوری دلمون میسوزه. ای کاش خدا رو بشناسیم، جای خدا قرار بگیریم، واقعا خدایی کنیم بر عالم، ادعای خدایی نکنیم، حقیقتا خدایی کنیم بر عالم. اونایی که به هر چه که اتفاق میافته راضی میشن، اینا واقعا دارن خدایی میکنن بر عالم، به مقام ربوبیت میرسن. العبودیه داریم، جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت حق تعالی که بدون شناخت خدا ممکن نیست. بندگی خدا کنیم بدون اینکه خدا رو بشناسیم غیر ممکن. جوهره ایست که کنهش ربوبیته. اگر ما بیایم بالا، بیایم بالا، برسیم به خدا، از اونجایی که خدا داره به این عالم نگاه میکنه نگاه کنیم، همه چیز رو سر جای خودش ببینیم، تو عالم همه چی درست. چرا ما دلمون میسوزه برای بعضیا؟ بگیم گناه داره، این بنده خدا داره اینجور میکشه، مصیبت، سختی، فشار. این دلسوزی های ما ریشه در ضعف توحید ما داره، در بیمعرفتی ما داره. خدا هم دلش میسوزه؟ مگه خدا نمیبینه؟ امام زمان علیه السلام هم دلش میسوزه؟ مگه حضرت نمیبینه؟ حضرت هم که میبینه دلش میسوزه. اگه دلش مثل دل ما بسوزه، ما روزی چند تا قرص اعصاب باید بخوریم تا مثلا آرامش پیدا بکنیم، و حضرت هم داره قرص اعصاب میخوره؟ یا دلش میسوزه یا دلش نمیسوزه. ما امشب گیر دادیم به امام زمان، یه صلوات براش بفرست. اگر دلش میسوزه که مثل ماست، پس ما که ضعیفیم، مریض میشیم، اعصابمون خورد میشه، له میشیم، اصلا خیلی از زندگیمون عبی میره، کار به جایی میرسی که از بس قصه دیگرانو میخوریم خودمون از دست میریم، خودمون از دست میریم، اصلا دیگه به هیچی خودمون نمیزنیم، نمازمون هم دیگه نمیتونیم بخونیم، از زندگی سیر میشیم. یه عده که انقدر دلشون واسه مردم میسوزه که اصلا میگن ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم، پا میشن میرن از یه میرن یه جای دیگه، یه مملکت دیگه، بریم یه جایی که دلمون واسه شون نسوزه، هر چی اتفاق میافته بگیم نوش جونشون، نوش جونشون. انقدر فشار بهشون میاد که پا میشن فرار میکنن. دیگه نمیدونن که تغییر در بیرون پاک کردن صورت مسئله است. تا وقتی ما در درون متحول نشیم مشکل حل نمیشه. اگرم دلش نمیسوزه پس ما هم دلمون نسوزه. ما که کاسه داغتر از آش نیستیم. لابد یه حسابی تو کاره که نباید دلش بسوزه، نباید اعصابشو خرد کنه. لابد جایز نیست که دل بسوزونه، چون اگه مستحبم باشه دل سوزوندن، خب امام زمان که از مستحبات کوتاهی نمیکنه. قصه خوردن اگه مستحب باشه، امام زمان هم خب خودش رو قصه میخوره بالاخره. نه، همه قصه ها رو میخوره. خب امام ماست، همه قصه ها رو بعد همه رو بخوره دیگه. پس اگر قصه نمیخوره، پس معلوم میشه جایز نیست. ما چرا قصه بخوریم؟ اگر فکر میکردی تا حالا که هرچی قصه میخوری مستحبه، اشتباه میکردی. فکر میکردی اینایی که قصه نمیخورن اینا مثلا بادمجونن، چغندرن، بیرگن، سیب زمینی هن. تو این چغندرهایی که ما بینیم اینا کلی رگ داره توش، ریشه شلغم ها رو که میارن، شلغم بیرک خیلی خاصی، خیلی عالیه. اون درجه یک شلغم ها معمولا توش ریشه داره. این آونداشه دیگه که چوب مثل چوب سفت میشه تو دهن. یه صلواتی مرحمت میگن اصلا آدم نیست. این همه فشار، سختی، مصیبت، این خیالش نیست، تکون نمیخوره. دیگه نمیدونن این چقدر کار کرده که تکون نخوره. یه عمر ریاضت کشیده، تو سرش زده، خودشو ساخته که وقتی یه خبر ناگواری بهش میدن تکون نخوره. حالا من و شما اگه گرد را رسیدیم، اینم آدمه، اینم آدمه، اصلا احساسات نداره، عواطف انسانی نداره، غیرت نمیدونم چی نداره. این پدر جد تو بوده تو غیرت و احساسات و عواطف و کار کرده رو خودش که آدم بشه، از حیوانیت بالاتر بیاد. خیلی مهمه ما برسیم به جایی که هیچی تعصب نداشته باشیم، هیچی تعصب نداشته باشیم، یعنی خدایی بشه. نمیفهمیم ما مردم رو دعوت به چی میکنیم. مردم اگر بفهمن ما دعوت به چی میکنیم، میگیم خدایی بشید. بدونن یعنی بی صفت بشید، بی غیرت بشید، نمیدونم بی همه چی بشید، بی هیچی بشید، هیشکی بشید. فرمود ارید ان لا ارید. چی میخوای؟ فرمود میخوام هیچی نخوام. نمیخوای امام زمان بیاد؟ نه. خوام چیکار بیاد؟ میخواد بیاد، میخواد نه. هر موقع خدا میخواد بیاد، خوبه، منم همونم. هر موقع میخواد نیاد، نه من جلوتر از خدا نمیخوام بیاد، زودتر از اونی که خدا میخواد که بیاد، نه منم نمیخوام. خیلی اینا حرفا خطرناکه ها. اگه آدم بخواد این حرفا رو تو عموم مردم بزنه، اصلا میگن این حرفا یعنی چی؟ خدایی بودن یعنی غیرت داشتن، یعنی تعصب داشتن، یعنی نمیدونم اگر کسی گناه کرد تو دیدی داره گناه میکنه عصبانی بشی، ناراحت بشی، حالت به هم بخوره، دکتر ببرند، اعصابت ضعیف شه، مریض شی، نماز صحبت قضا شه. چون وقتی ضعیف شدی مریض شدی، از نماز صحبت هم قضا میشه دیگه. بعد ناراحتی گوارشی پیدا کنی، روزت هم نتونی بگیری، تمام واجباتت زمین بمونه، بعدم دق کنی حق و سه، اینا همه کمالات انسانی ایناست، اینا کمالات. تا حالا ما اینا رو بگفتن به ما، گفتن ارزش های انسان به ایناست. حالا اینجا میگن نه بابا این حرفا نیست، باید یک ذره تعصب نداشته باشی، یعنی از این مملکت رفتی بیرون، رفتی توی مملکت دیگه که دیگه این تعصبات چیزی ما رو ندارن، که این قوانین و آداب و رسوم دینی و نمیدونم بومی و فلان اینا رو ندارن، هیچ فرق وسط نکنه، هیچ فرق نکنه، چیز جدیدی ندی به وای اسلاما وا نمیدونم چی، نه همینه دیگه، انسان همینه، دنیا همینه. باید برسی به جایی که اگر همه پرده ها از جلوی چشمانت کنار بره، همه رو نشونت بدن، خیلی حرفه، همه پرده ها از جلوی چشمات کنار بره، باطن آدم ها رو یکی یکی ببینی، این آقا صبح تا شب از صبح تا حالا چیکارا کرده، تک تک گناهانی رو که مرتکب شده همه رو ببینی آن به آن، همه تفکراتی که تو کلش گذشته تا الان همه رو بشنوی ببینی، نظرت نسبت به او تغییر نکنه، تکون نخوری، همون برخورد، همون رفتار، همون معاشرت، همون دوستی، همون صمیمیت، همون خوبی، همون پشت سرش هم نماز میخوندی بازم بخونی، نمیدونستی که این حالا اون موقع، حالا فهمیدی که ای بابا این از صبح تا حالا چه کارایی گرده، حالا اومده مسجد داره نماز میخونه. اگر چشمت باز بشه چهره برزخیش هم ببینی، ببینی اصلا این آدم نیست، این خرسه، اون یکی نمیدونم خوکه، اون یکی سگه، اون یکی خره، اون یکی هر با اقسام حیوانات، هیچ تکون نخور، هیچ فرق واسد نکنه. الان یه نفر بیاد پشت سر یکی دیگه از دوستان شما به شما غیبتشو بکنه، شما نظرت عوض میشه راجع به او. چرا فرمودن غیبت شنیدن حرامه؟ چرا فرمودن حرامه؟ برای اینکه ما ضعیفیم، ما خیلی کوچیکیم. وقتی از یه کسی غیبت میکنن میگه راست میگی، عجب من تا حالا خیلی نفهم بودم، نمیفهمیدم که همچی چیزی، نمیگی نفهم بودم ولی همعناش همینه دیگه، تا میگی یعنی خیلی نفهمم، تعجب میکنی که همچی اتفاقی، هرچی اتفاق میافته باید بگی بله بله خودش به جاست، وقتش باید همین، بله علال قاعده است، بله خب آدمی زاده دیگه همینا هست، دور از انتظار من نیست، دور از انتظار من نبود. وقت این انسان میشه محرم اسرار همه، چون تعصب نداره نسبت به هیچ، همه چی رو احتمالشو میدی، راجع به هر کی هر چی بیان بگن چیز تازه‌ای به این اضافه نکردن. باید برسه به جایی که لو کشف الغطاء مزدت تو یقینا، پرده ها همه کنار بره، به یقین ما چیزی اضافه نشه، به علم ما، معرفت ما، درک ما هیچی اضافه. بیم اینا رو که خب خودمون میدونستیم. گاهی پیشنهاد میدن بعضی رفقا دوستان از باب خیرخواهی، میگن شما مثلا یه مدت تشریف بیارید خارج از کشور. بیم برای چی؟ میگه بیاید اونجا رو هم ببینید، دیدتون عوض بشه. راستم میگم، چون معمولا نوع ماها اینجوری هستیم که عقلمون تو چشممونه، تا نبینیم دیدمون عوض نمیشه، اصلاح نمیشه. این برای کی خوبه؟ برای منی که عقلم تو چشممه. شما به امیرالمومنین هم میتونی بگی بیا یه سر خارج از کشور رو یه نگاه کن ببین، ببین مردم چجوری هن، رفتارشون، حجابشون، نمیدونم پوششون چیشون، حسادشون، قوانین راهنمایی رانندگیشون، نظمشون، ادبشون، اخلاقشون. یه خود نگاه کن، بلکه مثلا فهمت باز بشه، فهمت باز بشه. حضرت میفهمد که من راه های آسمان و از راه های زمین قشنگتر بلدم. چی میگید به من؟ چشم باطن من بهتر میبینه تا این چشم ظاهر من. این چشم ظاهر من تا اون دیوار رو میبینه. من یه چشمایی دارم که همه عالم رو دارم میبینم. من بیام اونجا یا نیام اونجا فقط یه هزینه ای خرج کردم، رفتم مثلا تا استرالیا، رفتم تا کانادا، رفتم تا دبی، رفتم تا کجا، یه پولی بی خودی هزینه، یه وقتی هم صرف کردم رفتم اونجا بی خودی. نه اینجا رو ببین، ببین اینا اینا که دیمی دونستم چی میخوای به من اضافه کن. نه بیا که تعصب نداشته باشی. من همینجاش هیچی تعصب ندارم. ندارم تعصب. چجوری بگم تعصب ندارم؟ هرچی هم دارم با اومدن اونجا حل نمیشه. باید تو خودم کار کنم. پول ندارم، اضافه ندارم. من اگه پول بی خودی تازه پولم بدن که دعوتم هم بکنن پا نمیشم برم مشهد. میرم مشهد. برم بگم چی چه خبره. باید چیزی به اضافه بشه به من. هیچی اضافه نمیشه. ولی واجبه برای یه عده‌ای، واجبه یه عده‌ای، واجبه که حتما برن و ببینن و یه خودت بتونن تکونی بخورن، چون راه دیگه نداره. درهای معرفت رو به روی خودشون بستن، فهمشون تنگ، زیر مملکت وجودشون مملو و از تعصبات، خودخواهی ها، حاضرم نیستن که رو خودشون کار کنن. باید چشمشو باز بکنی تا چشمش باز شه. یه راه دیگه، تا نره، تا چشمش نیافته، تا نبینه آدم نمیشه، فهمش باز نمیشه، درکش باز نمیشه. نشستیم اینجا میگیم خدا فقط اینجاست، ما خدا داریم، همه دنیا بی خدا. چی میگی همه دنیا؟ همه دنیا آدمن، اونم آدمن، دارن زندگی میکنن تو دنیا. اینا رو من دارم میگم که نرفتم. اونایی که رفتن که دیگه رفتن. من دارم از قول دین میگم، از قول اسلام میگم، از قول خدا دارم میگم. انسانن، فطرت الهی دارن. چرا ما حساب باز نمی کنیم واسه مردم، واسه انسانها؟ انسانها هر کجای دنیا و هر کجای عالم باشن انسانن. ما خیال میکنیم که فقط ما میریم بهشت، دیگه همه عالم همه میرن تو جهنم. اتفاقا همه ما الان تو جهنمیم. انشالله شاید بلکه بریم بهشت. اونا از همین الان تو بهشتن. نارو ننویسید جدی، بنویسید شوخی کردمشون. یه صلواتی منم هم بله حالا دیگه یه صلوات دیگه هم بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهشتی و جهنمی بودن رو، ملاک و معیارش رو قبلا گفتیم که چه کسی نهایتا بهشتی میشه، چه کسی همین الان تو بهشته. اینا رو همه رو گفتیم. هر کی هر کجای عالم باشه با این معیارها و میزانها مطابقت پیدا بکنه، اگر اون طرف دوم اصلا اسمی از اسلام هم به گوشش نخورده اما راضی به رضای خداست، هر چی پیش میاد بیگه خیره، خدا وکیلی، اسمی از اسلام هم به گوشش نخورده ها. بله؟ تو همین کشور خودمون میخوای کسی رو پیدا بکنم که اسمی از اسلام به گوشش نخورده؟ ممکنه؟ پره. اصلا اسمی از ایران به گوششون نخورده. ایران، استرالیا، تو قاره استرالیا رو میگی ایران؟ اصلا نمیدونه ایران کجا هکیه. اسم شیعه نشنیده، اصلا اسم امیرالمؤمنین نشنیده. اما اگه امیرالمؤمنین رو ببینه ها و بهش معرفی کنی، با همه وجودش قبولش میکنه، با همه وجودش قبول میکنه. تو اونو میبینی میگی باید اینو با تیر زد، من میگم من ندیده میگم باید پیشونی اینو ماچ کرد. ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و قال را. این وظیفه ما نسبت به دیگران. حالا با این دید نگاه کنی، کسی شما میتونی ملامت کنی که حضرت فرمود لو علم الناس کیفیت خلقهم لما لامو احد احدا. اگه مردم میفهمیدن کیفیت خلقتشون رو، هیچ کس رو سرزنش نمیکرد. میگن این بحثا بعضی فقها ها فرمودن تقریبا قریب به اتفاقشون که بله این حدیث متناسب است با مذهب جبر، یعنی باید جبری باشی، اختیار انسان رو منکر بشی. جواب چیه؟ جواب این است که این اشکال به این حدیث معلول نفهمیدن معنای اختیار. کسی که اختیار کرد، انتخاب کرد، مسیری رو انتخاب کرد، یه کسی جهنم رو انتخاب کرده، شما میخوای ملامتش کنی؟ مگه میشه ملامت کرد؟ با ملامت کاری میشه؟ تغییری میکنه؟ انتخابش عوض میشه؟ با ملامت، با نصیحت، با موعظه، با امر به معروف و نهی از منکر، شما میتونی کسی که سوء انتخاب داره رو حسن انتخابیش کنی؟ نفهمیدیم معنای انتخاب و دیگه نفهمیدیم معنای اختیار رو. اگه تونستی این کارو بکنید شما جبری هستی. شما که معتقدی که با نصیحت با ملامت میشه انسانها رو سوء انتخابی ها رو حسن انتخابی کرد، شما جبری هستی، معنی اختیار رو نفهمیدی. اختیاری که دست خودش نیست، دست شماست که نصیحتش کنی یا نکنی. نصیحتش کنی عوض میشه، نصیحتش نکنی، نصیحتش کنی میره تو بهشت، نصیحتش نکنی میره جهنم. چه خدای ظالمیه که اگه یه انسانی رو خلق کرده که این تابع یه علل و عواملیست خارج از محیط وجودی خودش، به اختیار خودش نیست، بهشت و جهنمش و سعادتش دست خودش نیست، اتفاقا برخورد کنه به یه کسی که نصیحتش کنه، امر به معروفش کنه، نه این بهشتی میشه، نکنه جهنمی میشه. ما خیال میکنیم همه دنیا این کشور ماست، اونم نه همه کشور ما، همه کشور ما که اینجوری نیست. خیال میکنیم همین محله ماست، همین شهر ماست. چند میلیارد انسان روی زمین داره زندگی میکنه، میلیاردها انسان داره رو زمین زندگی میکنه. یه فکری کنیم آخه همه اینا جهنمی هن به خاطر اینکه حقایقی که ما بلدیم و میدونیم به گوششون نرسیده. وای بر ما با این تفکرمون، اشتباه داریم میکنیم. همه اینا جهنمی هن به خاطر اینکه این تفکر ما، این حقایقی که ما میدونیم و اونا نمیدونن. خب اگه اینجوری باشه که خدا خیلی ظالمه، این همه انسانو خلق کرده بدون هدایت، بلشون کرده دیگه. تو دنیا الان همین الان این چند میلیارد، تازه خیال میکنی شما خودت همه حقایق بهت رسیده، همه حقایقو میدونی؟ مستضعفترین مردم همین مردم ایران هم. از نظر فرهنگی و از نظر معرفتی کم پیدا میشه که معارف دین رو واقعا دریافت کرده باشه، حقایق دین رو بهش رسیده باشه. حقایق دین اسم که نیست. بگی من اعتقاد دارم به امامت امیرالمؤمنین، یه اسم، یه حرفه که نشد حقایق دین. حقیقت ولایت چیه؟ حقیقت امیرالمؤمنین چیه؟ حقیقت ولایت ممکنه اونور دنیا باشه، از من و شما بهتر فهمیده، اسمشو نمیدونه، فقط اسمشو نمیدونه، خبر نداره، نرسیده بهش. اون میره جهنم، وقت ما که اینجا تو مهد علم بودیم و نفهمیدیم، میریم تو بهش، کوتاهی هم کردیم، میتونستیم بفهمیم و نفهمیدیم، اون نمیتونسته بفهمه و نفهمه، او میره جهنم، ما میریم تو بهشت. باید اصلاح بشه دیده ما. تا وقتی که انقدر اینجوری فکر میکنیم، بریم یه خود دنیا رو بگردیم. سیرو فی الارض، قل سیرو فی الارض. اما اگر نه، با سیر انفسی تونستی به این حقایق برسی، دیگه بی خودی وقت تو تلف نکن، کارتو انجام بده، وظیفتو عمل کن، برو گردش، برو گردش، برو تفریح، خستگیت در بیار. همینجا هم راه نزدیک برو که خرجم نداشته باشه، برو شاب دلزی، لذت ما تو ایناش، برو مشهد، برو تو فضای باز، طبیعت بک، طبیعت تمدد اعصاب پیدا بکنی، معرفت رو از خدا بگیر. این چشما خطا میکنه، به این چشما اعتماد نکن. غضوا ابصارکم ترون العجائب، چشما رو ببند، وقت عجائب خلقت رو میبینی. فهمی که میخواد با این چشما به دست بیاد، همون به درد شما میکنه. امیرالمؤمنین که فرمود لو کشف القطاع مزدد تو یقینا، هیچ کجای دنیا رو هم نگشته بود، از الان ما، زمان الان ما خبر داده چی میشه چی میشه چی میشه، همه رو گفته، از زمان و مکان میاد بیرون، انسان میاد به مقام ربوبیت میرسه، حاکم و مشرف بر عالم میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.